أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که پس از آن که امیرالمؤمنین برای رعیت و توده ملت طبقات و گروه های هفتگانه ای را بیان کردند و به دنبال آن نقش پنج گروه از اون گروه هفتگانه را بیان فرمودند، نوبت می رسد به گروه ششم. در این رابطه امیرالمؤمنین اینطور تعبیر می فرماید، ولا قوام لهم جمیعا الا بالتجار و ذوی الصناعات فیما یجتمعون علیه من مرافقهم و یقیمونه من اسواقهم و یکفونهم من الترفق به ایدیهم مما یا ما لا یبلغه رفق و غیرهم. می فرماید این طبقات پنجگانه ای که قبلا ذکر شد که در ابتدا و در رأس اونها جنود خدا و لشکریان خدا بودند و در دنبال اونها گروهی که به وسیله اون گروه امکانات و هزینه و مخارج جنود خدا تأمین می شود و در دنبال اونها موضوع قضات و عمال و کتاب بودند. امیرالمؤمنین می فرماید این طبقات پنجگانه‌ای که ذکر شد اینها نمی توانند سر پا باشند و نمی توانند با عدم توجه به این گروه ششم و با نبودن چنین طبقه‌ای اینها تحققی داشته باشند و به اصطلاح این گروه ششم به منزله قوام و به منزله رکن است برای این طبقات پنجگانه و گروه ششم عبارت است از تجار و صنعتگران که هر دوی اینها را امیر مؤمنان به عنوان یک صنف معرفی می فرماید. چرا؟ مگر تجار و اهل صناعات چه نقشی در جامعه دارند و چه ارزشی در یک نظام و اجتماعی می توانند داشته باشند؟ می فرماید نقش اینها این است که اما تجار اینها نقششون این است که متاع و اجناس مورد نیاز جامعه را که اکثر اونها مورد نیاز ضروری جامعه است، به طوری که اگر اونها وجود نداشته باشد زندگی نمیتواند تحقق داشته باشد و چرخ زندگی به کلی متوقف می شود. این اجناس مورد نیاز جامعه را این تجار و اهل بازارند که اینها از مراکز اولی جلب می کنند و در اختیار توده مردم و جامعه می گذارند. پس در نتیجه راه را برای مردم برای دسترسی به این اجناس مورد نیاز باز می کنند. مردمی که هر کدام دنبال یک مسئولیتی هستند، هر گروهی یک مسئولیتی دارند، جنود باید در فکر نظام و امنیت مردم و کشور باشند و طبعاً دیگه وقتی برای اونها باقی نمی ماند که بتوانند اون وقت را صرف تهیه اجناس از مراکز اولیه اونها بنمایند و همینطور قضات و همینطور عمال و کتاب و امثال اینها. پس از یک نظر وقتی و در این حال تخصصی برای اینها در این رابطه وجود ندارد و از طرف دیگر ضرورت و نیاز ضروری به این اجناس احساس می شود، به طوری که زندگی بدون آنها نمی تواند مفهومی داشته باشد. پس این تجار و اهل بازارند که با بپا کردن بازارها و با جلب امتعه و اجناس مورد نیاز از مراکز اولیه آنها و تأسیس بازار برای فروش آنها می توانند مردم رو به وسائل مورد نیاز خودشون عرض می شود راه بدهند و اونها رو در اختیار مردم بگذارند و از طرف دیگر به وسیله همین تجار و اهل بازار و گردانندگان بازار است که این متاعها که مربوط به صاحبان اونهاست می تواند به فروش برسد و در مقابل برای صاحبان متاع یک نفع و پولی به وجود بیاید که اونها هم بتوانند به زندگی خودشون ادامه بدهند. و اما اهل صنعت، خب نقش اینها در اجتماع که یک نقش روشنی هست، کسی که متصدی یک صنعتی هست، مخصوصا اونهایی که صنایع تولیدی دارند، خب اینها از نظر خدمت به جامعه و از نظر اینکه مسائلی رو در اختیار جامعه میگذارند که دیگران نمیتوانند چنین نقشی داشته باشند، نقش اینها کاملا روشن و ارزششون در جامعه کاملا مشخص خواهد بود. لذا ما می توانیم بگوییم اون گروه پنجگانه اول با تمام ارزشی که دارند و با تمام نقشی که دارند، اینها نمی توانند سر پا باشند و بی نیاز از بازار و بازاری و صنعت و صنعتگر باشند. و مخصوصا صنعت در یک نظام اسلامی با توجه به وضعی که در زمان ما پیدا شده که کثیری از امور روی پایه صنعت دور می زند و در یک نظام اسلامی که حتماً باید بر پایه استقلال و بر محور استقلال سر پا باشد و اگر بخواهد یک نظام اسلامی خط اسلام رو پیاده بکند و احکام الهی رو در جامعه پیاده بکند، حتماً باید از وابستگی ها نجات پیدا بکند، حتماً باید در مسائل مربوط به صنعت به تمام معنا خودکفا و مستقل باشه. با توجه به این معنا در زمان ما که با زمان صدور عهدنامه از این جهت کاملاً مغایرت داره، یعنی یک اولویت کاملی در زمان ما موجوده که در زمان صدور عهدنامه این اولویت تحقق نداشته، در اون زمان که مسئله صنعت چندون اهمیتی نداشت برای اینکه مسائل مورد نیاز جامعه کمتر در رابطه با صنعت بود، معزالک امیرالمومنین برای صنعت و صنعتگر یک نقش اساسی رو در این عبارات و در این عهدنامه قائل شده. اما در زمان ما که صنعت یک قسمت مهم اساس زندگی جامعه را تشکیل می دهد و به تمام معنا مورد نیاز یک جامعه است، طبعا نقش صنعت و صنعتگر در این زمان بیشتر از زمان صدور عهدنامه خواهد بود. از اینجاست که در نظام اسلامی که بر محور خودکفایی و استقلال مبتنی هست، حتما باید صنعت به نحوی باشه و به نحوی مورد اعتنا قرار بگیرد که از هر گونه احتیاج و از هر گونه وابستگی به شرق و غرب و به قدرت‌های غیر اسلامی و ضد اسلامی، از هر گونه نیاز به اونها به دور باشه. بالاخره امیرالمومنین می‌فرماید گروه ششم تجار و اهل بازار و اهل صنعت و صنعتگران هستند که اینها هستند که سایر گروه ها متقوم به اینها هستند و کمال ارتباط و نیاز به این طبقه را احساس می کنند. در آخر می فرماید هفتمین طبقه و گروه هفتم عبارت از نیازمندان و اهل حاجت و مسکنت هستند که امیرالمومنین در دنبال بیان این گروه که ازشون به طبقه سفلا تعبیر می‌فرماید و ما عرض کردیم که مقصود امیرالمومنین از سفلا نه پایین تر از حیث مقام و مرتبه و جهات مربوطه به معنویت و انسانیت باشه، طبقه پایین به لحاظ اینکه اینها مثل سایر طبقات نقشی در اجتماع ندارند و نقش فعال مانند اونها در این طبقه وجود ندارد. حالا امیرالمومنین در دنبال بیان این طبقه می‌فرماید الذين يحق رفدهم و معونتهم، اینها گروهی هستند که سزاوار است مورد کمک واقع بشوند و مورد عنایت واقع بشوند، یعنی دیگر طبقات اینها رو مورد اعانت و عنایت قرار بدهند، چون اینها کمال نیاز رو دارند و برای اونها یک فن و صنعت و شغل و کاری وجود ندارد که بتوانند از اون طریق رفع نیاز خودشون رو بکنند. لذا این بر جامعه و بر مردم که در مقام کمک به اینها برایند و اینها رو مورد عنایت قرار بدهند. در اینجا ممکن است یک سوالی بشود و اون سوال اینه که آیا وجود این طبقه در بین طبقات آیا به این نحوه است که واقعیت این است که این طبقه هم در ضمن طبقات وجود داره؟ به عبارت دیگر آیا وجود این طبقه صاحب نیاز و صاحب احتیاج در یک جامعه به عنوان ضرورت مطرحه؟ یعنی حتما باید در نظام اسلامی و در بین طبقات رعیت یک طبقه ای هم به این عنوان وجود داشته باشه، همونطوری که ما نیاز به طبقات دیگر داریم، همونطوری که جنود الله مورد نیازند، همونطوری که قضات و عمال و کتاب مورد احتیاجند، همونطوری که تجار و صنعتگران در یک جامعه مورد نیازند. آیا وجود یک طبقه ای به نام طبقه مستمند و به نام طبقه محتاج و نیازمند در یک جامعه ضرورت دارد که حتما باید یک طبقه ای هم با این صفت در جامعه وجود داشته باشه؟ به طوری که اگر این طبقه در جامعه وجود نداشته باشه، آیا نقصی در جامعه وجود دارد؟ نقصی در نظام وجود داره؟ اگر ملت و افراد یک نظامی درشون ذوال حاجت و المسکنه وجود نداشته باشه، آیا نقصی در اون نظام تحقق دارد؟ آیا این طور مسئله؟ ظاهر این است که نه، این طور نیست که وجود این طبقه و این گروه در جامعه اسلامی به عنوان ضرورت مطرح باشه، بلکه این به عنوان بیان واقعیته که در از نظر واقعیت یک همچی گروهی هم در جامعه وجود دارد و در جامعه تحقق داره. خب بعد از آنی که این به صورت بیان واقعیت شد، جای این سوال پیش می آید که امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه در اول بحث که برای رعیت طبقاتی رو مطرح می فرمود، فرمود ولا قنا به بعضها ان بعضن، یعنی بعضی از این طبقات نمی تونن ما رو نیازمند بکنن از طبقه دیگر، که این ابتداءً یک اشعاری به این معنا داره که حتی وجود این طبقه هفتم به نام طبقه سفلا در جامعه مورد نیازه. لکن خب این ظهور رو ما نمیتوانیم بهش اتکا بکنیم، به این صورت که بگوییم وجود این طبقه در یک نظام ضرورت داره. اما بعد از آنی که این طبقه در جامعه وجود داشت و واقعیت اقتضا کرد وجود چنین طبقه ای را به نام زوال حاجت و المسکنه، اون وقت این بحث مطرحه که خب نیاز این طبقه به سایر طبقات روشنه. اینها اهل حاجتند، اینها نیازمندند، اینها مستمندند، اینها باید مورد ارفاق و کمک سایر طبقات واقع بشوند. از این طرف مسئله روشن، اما از اون طرف آیا سایر طبقات هم به اینها نیاز دارند؟ سایر طبقات هم به وجود این طبقه احساس نیاز می کنند؟ اینجا ما می توانیم مطلب رو به این صورت توجیه بکنیم، بگیم نیاز پیداست که تنها در مسائل مادی نباید مطرح بشود. وجود این طبقه برای سایر طبقات این نقش رو داره که اگر سایر طبقات این طبقه رو مورد عنایت و احسان قرار بده، معناش این است که در رابطه با یک فضیلت اخلاقی به نام کمک به مستمند و به نام کمک به نیازمند این طبقه موضوعیت دارند. یعنی اگر این طبقه وجود نداشته باشند دیگه کسی نیست که انسان در باره او احسانی داشته باشد، کسی نیست که انسان به او کمک بکند و او را مورد اعانت و عنایت قرار بده. در حقیقت این طبقه هستند که فعلیت می بخشند به این فضیلت اخلاقی و به این کمک به مستمند و نیازمند، و علاوه خود این کمک یک نقش اساسی دارد. این کمک سبب می شود که اینها در مقام دعا برمی آیند، اینها در مقام تقاضای از خدا برمی آیند، و چه بسا به واسطه دعا اونها، به واسطه جلب رضایت اونها، به واسطه اینکه انسان اونها رو مورد اعانت قرار داده، خداوند هم بیشتر جامعه را مورد عنایت قرار بده. به این صورت که اگر انسان در یک بعد کوچکی مظهر یکی از صفات خداوند شد، در یک بعد کوچکی توانست تخلق به اخلاق الهی پیدا بکند، همون طوری که خداوند محسنه، همون طوری که خداوند متفضله، همون طوری که خداوند منعمه، اگر انسان این اوصاف را در یک دائره کوچک و در یک بعد کوچکی عملی کرد و تحقق به او بخشید، نتیجه این می شود که مشمول تفضل خداوند قرار می گیرد، مشمول احسان و لطف خداوند واقع می شود. پس ما می توانیم بگوییم وجود این طبقه سفلا که به حسب ظاهر و به حسب جهات مادی باید مورد اعانت و عنایت واقع بشوند، وجود این طبقه نقشش این است که انسان بر اثر تفقد از اونها و تفضل بر اونها متخلق به اخلاق الهی می شود و در نتیجه مشمول عنایت بیشتر و لطف بیشتر خداوند تبارک و تعالی قرار می گیره و این کاملا در یک نظام اسلامی نقش بسیار ارزنده و نقش بسیار مهم می دارد. پس وجود این طبقه در جامعه به عنوان واقعیت مطرحه و بی‌نیازی مردم از این طبقه به این کیفیتی که مطرح شد میتواند قابل توجیه باشه. حالا عبارتی که امیرالمومنین در رابطه با این دو طبقه اخیر بیان کردن ملاحظه می کنیم، فرمود ولا قوام لهم جمیعا، برای این گروه های پنجگانه‌ای که قبلا ذکر شد که یکی عبارت از جنود الله بود و دیگر عبارت از اهل خراج بود و سوم و چهارم و پنجم عبارت از قضات و عمال و کتاب بودند، برای تمامی اینها قوام و تحققی نیست الا به تجار و ذو الصناعات، مگر به سبب اهل تجارت و بازار و اونهایی که اهل صناعت و متصدی صنعت هستند. حالا این رو ظاهراً به صورت لف و نشر مرتب نقش این دو طبقه را بیان می‌فرماید، اما در رابطه با تجار می‌فرماید فیما یجتمعون علیه، در رابطه با اون چیزهایی که این تجار برش اجتماع می کنند که او عبارت از مرافق هم، عبارت از منافع این طبقات پنجگان است، یعنی اجناس مورد نیاز اینها رو تهیه می کنند و متاعها رو از مراکز دور دست و اولیه اونها می آورند و یقیمونه من اسواقهم، یعنی فی ما یقیمونه، در اون چه که این تجار اقامه می کنند اون چیز را که او عبارت از بازار و بازارهایی که مورد نیاز اون طبقات پنجگانه است که حتما نیاز به بازار و بازارها در اونها احساس می شود، چون وقتی جز تصدی اون مسئولیت ها و شغل هایی که به عهده اونهاست ندارند. تا اینجا ظاهرا ارتباط به تجار داره، اما این جمله اخیر و یکفونه هم، این مربوط به ذو الصناعات، یعنی ذو الصناعات در اون چه که اینها رو بی نیاز می کند من الترفق به ایدی هم، از مسائل رفاهی و منافعی که به دست اینها حاصل می شود و به وسیله صنعت اینها تحقق پیدا می کنه، مما لا یبلغه رفق و غیرهم، و اینها از خصائص اینهاست تا طوری است که منافع دیگران نمیتونه اینها رو تأمین بکنه و جهاتی که در دیگران وجود داره نمیتونه این خصوصیتی رو که در اینها وجود دارد تأمین بکنه. یعنی اینها متخصص صنعت هستند، اینها هستند که میتوانند مسائل صنعت رو پیاده بکنند. و ما عرض کردیم که اگر صنعت در زمان صدور عهدنامه که خیلی مورد نیاز جامعه اون روز نبوده، یک همچه نقش مهمی در جامعه اسلامی و نظام اسلامی داشته باشه، طبعا در زمان ما که کثیری از امور مورد نیاز مرتبط با صنعت و صنعت ارتباطش با حکومت قابلا محسوسه، نقش ذو صناعات کاملا روشن می شود و باید ذو صناعات همون طوری که مسئولین مکرر در مکرر بیان کردند و امام بزرگوار در بیاناتشون مکرر در مکرر گوش زد کردند، باید اهل صناعات سعی کنند، کوشش کنند به طوری که هیچ گونه وابستگی به کشورهای غیر اسلامی و ضد اسلامی در کار نباشه، همون طوری که در طول این چند سال ما ملاحظه کردیم که کثیری از مسائل مربوط به صنعت به دست برادران دلسوز و با استعداد ما حل شده و ان شاء الله در آینده نزدیک به طور کلی نیاز ما در این رابطه از دیگر کشورها قطع خواهد شد. این هم طبقه ششم. بعد می‌فرماید ثم در آخر از طبقه السفلا، اون طبقه پایین اجتماع که پایین بودنش نه به لحاظ مقام و مرتبه باشه، چه بسا اونها در جهات معنویت و انسانیت ما فوق طبقات دیگر باشند، ولی به لحاظ نقششون در اجتماع یک مقام پایین تری رو دارند. طبقه سفلا من اهل الحاجت والمسکنه، عبارت هستند از اونهایی که نیازمند و مسکینند. الذین یحق رفدهم و معونتهم، اینها افرادی هستند که کمک کردن به اونها و اعانت کردن به اونها کاملا سزاواره. و ما عرض کردیم که نقش اینها هم در جامعه و بی‌نیازی سایر طبقات از این طبقه به همون کیفیتی است که عرض شد، که اینها در پیاده کردن یک صفتی از صفات خداوند به عنوان موضوع نقش دارند و پیاده شدن این صفت سبب می شود که خداوند نسبت به سایر طبقات یک لطف و عنایت خاصی داشته باشد. و فالله لکل سعتون، می فرماید و فالله لکل سعه. تا اینجا نقش این طبقات هفتگانه را امیرالمومنین بیان فرمودند. حالا می فرمایند و فالله لکل سعتون، یعنی در نزد خدا برای هر یکی از این طبقات هفتگانه یک نوع گشایش و یک نوع سعی وجود دارد. این شاید اشاره به این معنا باشه که اگر ملاحظه می کنید که بعضی از این طبقات به عنوان ذوی الحاجه مطرح شدند و اینها طبعاً باید دست نیاز و احتیاج خودشون رو به سوی دیگر طبقات دراز بکنند و این به حسب ظاهر یک نوع ضیق و تنگی در این رابطه احساس می شود که ان امیرالمومنین می فرماید مطلب این طور نیست، ولو اینکه صورتاً این طوره، لکن یک مصلحت عامه و یک جهات واقعی وجود داره که باید چنین مسائلی تحقق پیدا بکنه و در رابطه با اون مسئله ما می توانیم بگوییم که برای هر یکی از این طبقات ولو همون طبقه ذوی الحاجت و المسکنه یک نوسعه و گشایشی تحقق داره. ولی کلن علل والی حقون به قدر ما یصلحو. تا اینجا ارتباط این طبقات رو با یک دیگر مطرح فرمودند، عدم نیاز بعضی از طبقات رو از طبقه دیگر بیان فرمودند، ارتباط به این نحو که فلان طبقه بدون طبقه دیگر نمیتواند قوام داشته باشه، کما اینکه در دو سه مورد تعبیر به کلمه لا قوام فرمودن بیان شد. اما این طبقات در رابطه با والی چه نقشی دارند؟ در رابطه با والی چه حکمی می توانند داشته باشند؟ می فرماید هر یکی از این طبقات در رابطه با والی یک حقی داره و یک مسئولیتی در رابطه با اینها به عهده والی وجود دارد و اون مسئولیت رعایت مصلحت این طبقات و سیر دادن این طبقات در جهت صلاحشون و کشوندن این طبقات در راه صلاح این طبقات و در راه صلاح جامعه. به عبارت دیگر مسئولیت والی در رابطه با این طبقات اینه که اون نقشی را که هر طبقه ای می بایست داشته باشه و مصلحت اون طبقه اقتضا می کند که در رابطه با اون مسئولیت باشه، والی باید این معنا رو مراقبت بکند، والی باید جنود رو در مسیر مسئولیت خودش قرار بده، والی باید قضات و عمال و کتاب را در مسیر مسئولیت و نقشی که در اجتماع دارند قرار بدهد، والی باید تجار و اهل صناعات را در راه صلاح و در راه اون مسئولیتی که به دوششان هست قرار بدهد. پس در حقیقت والی به منظره یک ناظری است بر عموم طبقات که ملاحظه بکند این طبقات هیچ گونه تخلفی از مسیر مسئولیت خودشون نداشته باشند. و به این عبارت امیرالمومنین بیان می‌فرماید، می‌فرماید ولکلن برای هر یکی از این طبقات در رابطه با والی علل والی حقون، یک حقی به دوش والی دارند و بر عهده والی دارند. اون حق چیه؟ به قدر ما یصلح، به اندازه ای که اونها رو در مسیر صلاحشون قرار بده و در رابطه با مسئولیتی که به عهده اونهاست اونها رو هدایت و راه نمایی بکند. در اینجا یک دو سطر دیگر در بعضی از نسخ نهج البلاغه وجود داره، لکن در بعضی از نسخ دیگر نهج البلاغه این دو سطر وجود ندارد، مثل نسخه نهج البلاغه مرحوم ابن میثم بهرانی شارح معروف نهج البلاغه، این دو سطر در اون نسخه وجود ندارد، لکن در بعضی از نسخ این دو سطر هم هست که امیرالمومنین در دنبال این که می فرماید ولی کلن علل والی حقون، می فرماید ولیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذالک، یعنی والی از حقیقت اون حقی که خداوند در رابطه با طبقات به عهده او گذاشته که اونها رو در مسیر صلاح و مسئولیتشون هدایت بکنه، والی نمیتواند از عهده چنین حق براید و چنین مسئولیتی رو انجام بده الا بالاهتمام والاستعانت بالله، مگر اینکه از یک طرف کاملا سعی و کوشش بکنه و در این رابطه روی اهمیتی که این مسئولیت داره صرف وقت بکند و توان خودش رو در این راه صرف بکنه، و از طرف دیگر از خداوند تبارک و تعالی استعانت و استمداد بکند برای بیرون آمدن از عهده چنین مسئولیت مهم، و توطین نفسهی علی لزوم الحق و صبر علیه فی ما خف علیه او ثقل، والی باید خودش رو آماده بکند علی لزوم الحق، بر اینکه حق باید پیاده بشود، حق باید تحقق پیدا بکند، واقعیت باید تحقق پیدا بکنه، اون چرا که اسلام بیان کرده باید پیاده بشود، و در این رابطه کمال صبر و شکیبایی را به کار ببرد، چه پیاده شدن حق کاملا آسان باشه یا اینکه دشوار و گران باشه، اونی که موضوعیت دارد، اونی که باید تحقق پیدا بکند حق است، دیگه مسائل دیگر در رابطه با حق چندون اهمیتی نداره، چه پیاده کردن حق سنگین باشه و یا آسان باشه، در این مسئله لزوم پیاده شدن حق هیچ فرقی نمی کند، و توطین نفسهی آماده کند خودش را بر لزوم حق و صبر کردن بر حق فی ما خف علیه او ثقل، در اونجایی که برش آسان باشه یا سنگین باشد و هیچ تفاوتی بین آسانی و سنگینی وجود نداشته باشد. عرض کردیم که این دو سطر در بعضی از نهج البلاغه ها وجود نداره. تا اینجا این بحث ما تمام، تا بحث دیگر ان شاء الله و و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.